أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون. برای استدلال قسمت سلبی مدعا که منافقین از قرآن بهره‌ای ندارند ادله اقامه شد. اون ادله برای اثبات مدعا کافی بود، ولی از اون جهت که قرآن کریم نور همه مردم است، هدن للناس است و مردم در فهم معارف قرآن یکسان نیستن، لذا گذشته از اون تحلیل های عقلی مطلب را با مثل هم تبیین می کنند. خاصیت مثل این است که دامنه مطلب را تنزل می دهد تا در سطح فکر دیگران قرار بگیرد، اونگاه بتوانند او را بفهمند. در بسیاری از موارد قرآن کریم مثل ذکر می کند. گاهی می فرماید ما در هر امری مثل ذکر می کنیم برای اینکه مردم بفهمند. گاهی می فرماید ما از تمثیل به مسائل ساده پرهیزی نداریم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا ما فوقها، چون هم در بحث های بعد خواهد آمد. اصل مثل در شناخت، نه شناخت جوهری و ذاتی شی را نشون میدهد، نه اون لوازم ذات را نشون میدهد. مثل برای تقریب ذهن یک عامل خوبی است. شناخت ها را که در منطق به چهار قسمت تقسیم کردم، یا حد تام است یا ناقص، یا رسم تام است یا ناقص، در کنار این شناخت های چهارگانه یک شناخت پنجمی هم در منطق مطرح است به نام تمثیل. تمثیل نه کار حد را انجام می دهد، نه کار رسم را، نه ذاتیات شی را نشون می دهد، نه عوارض ذات را. در حد یک توصیف است تا مطلب را به ذهن نزدیک کند. مثلا می گویند نفس در بدن مثل ناخدای کشتی است یا سلطان مدینه است. این تمثیل ها برای تقریب به ذهن است، وگرنه اینها نه برای بیان جنس و فصل و ذاتیات شی است، نه برای بیان عوارض ذاتی. تمثیل نقشش اینه. لذا قرآن کریم هر جا مثل ذکر میکند، اون ممثل را قبلا یا بعدا با براهین عقلی مستدل میکند، اونگاه با مثل یک کمکی به فهم افراد متوسط میکند. در سوره اسراء میفرماید ما در این قرآن از هر نوع مثل یاد کردیم تا اینها آگاه بشوند. آیه 89 سوره اسراء این است: ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. این مضمون در چند جای قرآن آمده است با یه تفاوت کوتاهی. در بعضی از جاها این للناس مقدم است مثل سوره اسراء، در بعضی از جاها این للناس مؤخر است. لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. برای مردم مثل ذکر کردن این خاصیت را دارد که اون مطلب معقول را به صورت متخیل و محسوس می کند. انسان هر چه ساده اندیشتر باشد احتیاجش به مثل بیشتر است، و هر چه به معارف عمیق بیشتر انس بگیرد در بحث ها نیازی به مثل ندارد. هرچه انسان عمیق‌تر شد احتیاجش به مثل کمتر است. ممکن است یک متفکر ریاضی مسئله را بدون مثل حل کند، اما وقتی مسائل ریاضی را برای یک انسان نوآموز مطرح می‌کنند حتما به کمک مثل ذکر می‌کنند، مخصوصا مسائل هندسی را. اون مطلب معقول را به صورت محسوس در می‌آورند تا به کمک حس اینها بفهمند. در قرآن کریم فرمود ما برای هر مطلب مثل ذکر میکنیم تا همگان بفهمند. براهین توحید را که از مهمترین مسائل عقلی قرآن کریم است در ضمن استدلال با مثل ذکر میکند. مثلا برهان تمانو را در این حال که میفرمد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا به عنوان یک قیاس استثنایی تبیین میکند، همین معنای بلند عقلی را به صورت یک مثل ذکر میکند. میفرماید اگر یک غلامی دارای چند مولای بدخلاق نساز باشند، آیا وضع این غلام با غلامی که در اختیار یک مولای واحد خوش اخلاق است یکسان است؟ یعنی اگر عالم را چند مبدع بخواهن اداره کنند می پاشد و متلاشی می شود، مثل اون که یک غلام را چند مولای بدخلاق ناسازگار و ناهماهنگ بخواهن اداره کنند. همین مسئله برهان تمانو را برای افراد ساده به صورت یک مثل ذکر می کند. لذا می فرماید ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فأبى اکثر الناس الا کفورا. اگر در عظمت قرآن مثلا می فرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یا می فرماید انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، قرآن را به عنوان یک علم لدنی معرفی می کند، برای فهمیدن توده مردم و پی بردن اکثری مردم به حقیقت قرآن کریم اون مثل سوره حشر را ذکر میکند که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضرب بها للناس لعلهم يتفكرون. خاصیت مثل آن است که اون مثل معقول را متنزل میکند، در حد حس یا تخیل قرار میدهد، اونگاه فهمش دشوار نیست. ولی انسان اگر در همین محدوده مثل اکتفا بکند به عمق مبصل نمی رسد. لذا قرآن در این حال که مثل ذکر می کند می فرماید بکوشید شما از این مثل به اون ممثل که عمق مطلب است برسید. و این راه را علما می توانند طی کنند و این علم زمینه انتقال از مثل است به ممثل تا از علم به عقل برسن. لذا در سوره عنکبوت این چنین ذکر میکنن، آیه 42 سوره عنکبوت فرماید به تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. یعنی بعد از این که فرمود مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهل بیوت لبیت العنکبوت لو کان یعلمون، تمسک به غیر خدا مثل تمسک به بیت عنکبوت است، اونگاه می فرماید این مثل ها را که ما می زنیم برای روشن شدن مردم است، تنها علما هستند که از این مثل ها استفاده می کنند. پس مثل می زند تا مطلب را تنزل بدهد، ولی هشدارم می دهد که مطلب در حد این مثل نیست. هشدار می دهد که این مثل یک سرپلی است که شما را باید به ممثل برساند و هشدار می‌دهد که تنها علما هستند که این راه را طی می‌کنند، از مثال پی به موصل می‌برند. و هشدار می‌دهد که علم نردبان است و اگر کسی به وسیله داشتن علم از مثل به موصل نرسد عاقل نمی‌شود. و هشدار می‌دهد که علم مقدم است و عقل هدف، و علم هرگز هدف نیست، عاقل شدن هدف است نه عالم شدن. فرمود به تلک الامثال و نظره به حال ناس برای اینکه تعقل کنن. خب کیا تعقل میکنن؟ علما تعقل میکنن. و ما یعقلوها الا العالمون. خب اگر کسی عالم بود و عاقل نشد، این نردبانی تهیه کرد که به مقصد نرسید، این وسیلهی تحصیل کرد که به هدف نرسید. علم برای آن است که انسان را عاقل کند. اگر کسی عاقل شد، برکت عقل در بعد عمل همان است که العقل ما یعبد به رحمان و یکتسب به الجنان. عاقل هرگز گناه نمی کند، عالم گناه می کند ولی عاقل گناه نمی کند. عقل آن است که همه غرایز را اغال کند و مهار کند، چون که بحثش گذشت. اینها هشدارهایی است که قرآن کریم به همه ما در سطوح مختلف می دهد. از این که فرمود ما مثل می زنیم، نشانه آن است که قرآن معارفی عمیق تر از این دارد. پس کسی خود را در حد مثل محدود نکند. مثل مثل آن تنابی را از بالا آویختن که انسان این تناب را بگیرد و بالا برود، نه اینکه تناب را بگیرد و محکم نگه بدارد و بالا نرود. جمود بر مثل مثل آن است که انسان این تنابی که از بالا آویخته شده محکم این تناب را بگیرد و بالا نرود. خاصیت مثل آن است که انسان متوسط را به ممثل منتقل کند و اگر کسی در حد مثل بماند که حق تمثیل ادا نشود. لذا می فرماید به این که شما حتما باید از این مثل به اون ممثل و عمق عبور کنید و راه عبور از مثل به ممثل علم است. عالم است که می تواند به عمق از راه مثل عبور کند، جاهل این قدرت را ندارد، در حد مثل می ماند. و علم است که توان اون را دارد که انسان را عبور بدهد. و اگر انسان با داشتن علم عبور نکرد، یعنی با داشتن وسیله مقصد نرسیده. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. معلوم می شود عقل هدف است و علم وسیله است و انسان با داشتن علم باید به مرحله عقل برسد. قرآن هدن للناس است، ولی گفتن اقرأ ورقه، بخوانید و بالا بروید. و فرمودن یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر کسی در حد ایمان صادق سر برد درجه دارد، ولی اگر از حد ایمان صادق گذشت به ایمان متعالی رسید درجات دارد. این چنین نیست که برای قشر خاص باشد، همه از قرآن استفاده می کنند، ولی هم قرآنی است که انسان را بالا ببرد. فرمود کسانی که این علوم را دارند باید با داشتن این علوم به مرحله عقل برسند، چون علم یک نردبان خوبی. و اگر کسی عمری را به تحصیل علم گذرون، مثل آن است که عمری را به نردبان سازی و نردبان تراشی به سر برد. کسی که عمری دارد نردبان می سازد که هرگز پشتبان نمی رود. علم برای آن است که انسان را عاقل کند. و ما یعقلها الا العالمون. لأن العلم وسیلة تعقل، بما یعقلها الا العالمون. ولا یصل الیها ولا یعقلها الا العالمون. فالعلم مقدم علی العقل. لو لم یکن لهم علم لا ینالون الی العقل. فاذا کان لهم عقل بالفعل لا یحتاجون ان یتحرکوا الی. قال سبحانه و تعالی بما یعقلها الا العالمون بالفعل. الذين هم العالمون بالفعل لهم ان يعقلوا فهم علماء بالفعل وعقلاء بالقوه. فهم علماء بالفعل وعقلاء بالقوه. يعني ان العلم وسيله للنيل الى العقل. عقل مشاهد هدف و علم مشاهد وسيله. فرمود عالم است که میتواند عاقل بشود، یعنی این شخص عالم بالفعل است، عاقل بالقوه است. هنوز عاقل نشد ولی میتواند عاقل بشود. و ما یعقلها الا العالمون. اگر در کریمه انما یخشى الله من عباده العلماء بیان کرد، نشانه آن است که علم هم وسیله خشیت است. اون عقل بسیط در همه هست، اما این عقلی که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان مهمه. بنابراین این هشداری که داده است نظیر همون هشداری که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. یعنی علم آن است که زمینه خشیت باشد، که امام صادق سلام الله علیه در ذیل این کریمه فرمود یعنی بالعالم من یصدق فعله قوله. اگر کسی بداند و عمل نکند عالم نیست، یعنی عاقل نیست. زیرا العلم ما یعبد به الرحمن که نیامد، العقل ما یعبد به الرحمن آمد. و این عقل ساده که در همه هست، این عقل تحصیل علم هست. مثل کسی که عقل دارد که با این عقل نردبان می سازد، اما عقلی که با این نردبان بالا برود ندارد. یه مقدار عقلی دارد علمی تحصیل کنم که در جامعه محترم باشه. مثل های قرآن کریم این چین است. در هر رشته خواه درباره اهمیت قرآن کریم خواه درباره مسائل دیگر مثال ذکر بودن که در طی آیات دیگر بخواست خدا خادم. در جریان منافقین بعد از اینکه با اون براهین عقلی خوب تحلیل فرمود که چطور اهل نفاق از قرآن استفاده نمی کنن، اونگاه یک مثال ذکر میکنند. میفرماید انسان خود نور ندارد و اگر از نور نور و سماوات و الارض استفاده نکند در تاریکی فرو میماند. منافق ذاتاً نور ندارد و از نور خدایی که نور السماوات و الارض است استفاده نکرده، چون ایمان نیاورد. گرچه گفتن آمنا بالله و بالیوم الاخر، اما و ما هم به مؤمنین. وقتی به خدا ایمان نیاورد از نور نور السماوات و الارض بهره نبود، و اگر از اون نور بهره نبود جای دیگر برای تحصیل نور نیست. لقوله سبحانه و تعالی و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و اگر انسان مسافر است و مسافر بدون نور ممکن نیست، جریان منافق را در این سیر ابدی تبیین می کند که نه نور درونی ندارن، از بیرون نور طلب کردن و این نورشون همین که جلو پای اینها را روشن کرده است، خدا تمام نورهای اینها را خاموش کرده است. ترکان فی ظلمات لا یبصرون، لذا متحیرن. فرمود مسئله مثل منافقین که مثل لذست حوقد نارم سلم ما ازاعت ما حولهو ذهب اللهو به نوره. جریان نفاق مثل آن است که کسی ناری را افروخته کند، وقتی که این نار اطراف این شخص را روشن کرده است، فلما ازاعت اون نار ما حوله و اطراف این شخص را که مستوقد است، یا فلما ازاعت ما حوله، یعنی اشیایی که حول این شخص است، بنابراین که این ازاعت لازم باشد به متعدی، در هر دو حال همین که اطراف این شخص روشن شد، فرصت طی طریق به او داده نمی شود. ذهب الله به نوره، به وسیله تندباد یا به وسیله باران یا علل و عوامل دیگر این نور را خاموش کرد. وقتی این نور را خاموش کرد و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اینها را رها میکند. رها میکند نه یعنی تفویض میکند کار اینها را به خود اینها واگذار میکند. ممکن نیست خدای سبحان کسی را به حال خود او رها کند و کسی از تحت ربوبیت رب العالمین بیرون برود. رها میکند یعنی اون لطف خاص را نسبت به اینها اعمال نمی کند، دیگر فیضی به اینها نخواهد داد. اینها می مانند دو قهر خدا، اینها می مانند دو مأموران قهری خدای سبحان. و ترکان فی ظلمات لا یبصرون، این همون تعبیری است که در سوره توبه آمده است که نسوا الله فنسیهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا اینا را فراموش کرد. خدا که فراموشکار نیست، چون فرمود ما کان ربک نسیا، چیزی که علم محض است نسیان پذیر نیست. اگر یک موجود عین علم بود و نسیان کرد، می شود جمع بین نقیزین، نسیان یعنی غفلت و عدم العلم. چیزی که عین علم است، نسیان دربار او فرض ندارد، نه فرض محال، فرض محال است، بلکه فرضش محال است. مگر علم می شود نسیان می شود؟ خدای سبحان فرض نسیان دربارش محال است، چون او عین علم است. اگر عین علم است، علم بشود نسیان؟ لذا فرمود و ما کان ربک نسیا، او اصلا نسیان پذیر نیست، چون علم محض است. علم محض که نمیشود غفلت و نسیان باشد. پس از این که فرمود نسوا الله فنسیهم، یعنی خدا را اینا فراموش کردن و خدای سبحان لطف و مهربانی و رأفت خود را از اینا گرفت و دیگر احدی نیست که به اینها نور اعطا کند. اون نور را خدای سبحان به افراد خاص مرحمت می کند و آدرس هم داد که جاش کجاست. در سوره نور فرمود الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات انفیه مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو کنه کوکب دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه. اونگاه در زیرش فرمود یهدی الله لنوره من یشا، یک نور همگانی است که نور هستی است. خدای سبحان اون نور را به همه داد. منافقم از اون هستی سهمی دارد، فکری دارد، شعوری دارد، ابزار درک و تحریشی دارد و هستی دارد. اینا جزء اون نور تکوینی خدای سبحان است که همه برخوردار. اما در زیل آیه نور فرمود یهدی الله لنوره من یشا، این نور دیگر اون نور عمومی نیست، این نور جزء اون نور نور السماوات و الارض نیست، چون اون نور نور السماوات و الارض همه را پوشونده و همه از اون نور بهره دارند، چه کافر چه مؤمن، چه بهشت چه جهنم. اما این نور خصوصی است که خدای سبحانه فرمود یهدی الله لنوره من یشاء، این نور توفیق است، نور ایمان است، و آدرس هم داد که جاش کجاست. اون نور، نور عمومی آدرس مشخص ندارد، الله نور السماوات و الارض، اون هستی جهان از خدای سبحان است و نور جهان به همون هستی است که خدای سبحان اعطا کرده است. و اما این نور خاص را به هر که نمیدهد، به افراد مخصوص میدهد. فرمود یهدی الله لنوره من یشاء، باز هم فرمود ویضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. خب این سوال مطرح است که اون نور خاص کجاست؟ اون نور عمومی که نور السماوات و الارض است، اینما تولوا فثم وجه الله، اون نور عمومی است. این نور خصوصی که فرمود یهدی الله لنوره من یشاء، اینجاش کجاست؟ فرمود اینجاش فی بیوت اذن الله و ان ترفع، این تو مسجد هست، تو خانه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. این اونجاست، برید تو مساجد، برید تو خانه اهل بیت علیهم السلام، اون نور اونجاست. این نور نوری نیست که هر جا پیدا بشه، جز ثقلین که یکی جاش مسجد است، یکی هم اهل بیت علیهم السلام، جا برای نور نیست. این انی تارکم فیکم ثقلین نشانه اون نور خاص است. اگر فرمود یهدی الله لنوره من یشاء، نشانه هم داد که این نور کجاست. فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع، خدا میخواهد این خانه ها رفیع بشوند. اذن تکوینی داد، نه اذن تشریعی. اذن تشریعی که به همه داد، جلوی هیچ کس نگرفتن، جلوی هیچ بیوت و خانه هایی را نگرفتن، به همه گفتن سعی کنید خانه هاتون را رفیع کنید، نه خانه هاتون را یعنی چند اشکوب خانه بسازید. اون را در کتاب المسکن وسائل و دیگر جوامع روایی ملازم فرمود اگه کسی مافوق نیاز خود خانه بسازد، فرشتگان میگن یا افسق الفاسقین این تورید کجا میایید. این منظور رفعت مکانی که نیست که انسان روی هم بسازد، که این که فرمود خدای سبحان اجازه رفعت میدهد، یعنی این را به درجات عالیه میرساند. این از تشریعش عام است، خدا به همه اجازه داد که خانش رفیع بشود، جلوی هیچ کسی نگرفتن، نگفتن بیت شما بیت رفیع نباشد، همه را هم دعوت کردن و تشویق کردن. اما خیلی ها توفیق این رفعت را پیدا نمی کنن. بعضی از خانه ها هستن که خدای سبحان اذن تکوینی داد گذشته از اذن تشریعی. اون مساجد است که بیوت الله تر ارض است، خانه های اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است که در حکم مساجد است. فرمود این نور اختصاصی در مرکز ثقلین است، یعنی جای قرآن و جای حدیث جای نور خصوصی است. فی بیوت اذن الله و ان ترفع، بنابراین منافق چه کاری با مسجد ندارد، کاری با قرآن ندارد، کاری با حدیث و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ندارد، این از نور بی بهره است. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، این است که خدای سبحان او رو به حال خودش رها میکند، میشود و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. نه اینکه خدای سبحان ترک کرد اینا رو رها کرد، چون ممکن نیست چیزی از حیطه قدرت خدای سبحان بیرون برود، این لازمش استقلال یک ممکن است. این که در دعاها عرض میکنیم الهی لا تکلی الا نفسی طرف عین ابدا، نه یعنی ما رو به حال خود ما رها نکن، مگر رها کردن ممکن است؟ مگر ممکن است خدای سبحان ما رو به حال خودمون رها بکند؟ یک چیزی که عین فقر ربط به خداست، فرض ندارد که خدای سبحان او رو رها بکند و او موجود باشد. منظور آن است که خدایا اون لطف خاص را، اون رحمت مخصوص را آنی از ما نگیر، ما را اگر به حال قرائز ما بسپاری و اون فطرت ما را با وحی و عقل شکوفا نکنی، ما سقوط میکنیم. این از اون دعاهای پربرکتی است که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام مکرر عرض میکرد، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یا در دیگر ادعیه است که ولا تکلنا الی غیرک ولا تمنعنا من خیرک، نه تنها ما را به حال ما رها نکن، ما را به دیگری هم نسپار، نه خود ما توان اداره خود را دارید، نه دیگری توان اداره ما را دارد، ما را فقط خودت اداره کن و بس، و ما را از خیرت ممنوع نکن. اگر کسی گرفتار نفاق شد، از نور ثقلین محروم شد، این راه را نمیتواند طی کند، لذا اونجا میماند و ترکان فی ظلمات لا یبصرون، راه را نمیتواند ببیند. اون ظلمت قبلی یک طرف، تحیر بعدی طرف دیگر، و ترکان فی ظلمات لا یبصرون. اما از اینکه منافقین را در هنگام مثل فرمود جریان اونها مانند جریان کسی است که آتش را روشن کرده است. شاید نکتش این باشد که اصولا شعله نفاق را او سردمدار نفاق یک نفر است که روشن می کند، دیگران را به دنبال خود می کشاند. لذا از این طرف در مثل مفرد ذکر کرد، مثلهم که مثل لذی استوقده نه که مثل لذین استوقدو. برای اینکه نفاق را توی کشور توی مملکت یه نفر اول این کبریت میزند آتش روشن میکند، عده‌ای را میسوزند. او رهبر نفاق است و دیگران را به دنبال خود جمع کرده است. وقتی کبریت زد و آتش روشن کرد و آتش نفاق روشن کرد، اونگاه طرفداران نفاق فراوانند. ولی اول کبریت نفاق را یک نفر میزند. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، همین که اطراف خودش روشن کرد، ذهب الله به نورهم، که این با برای تعدیه است. ذهب یعنی رفت، ولی ذهب به یعنی برد. ذهب الله به نورهم یعنی اذهب الله نورهم، نور اینها رو میبرد. این رو جریان رو با محسوس تشبیه میکند. میفهمد به این که اگر در شب تاری یه مسافر مانده آتش روشن کرد برای اینکه راه را ببیند و این راه را طی کند، همین که آتش روشن شد، روشن شدن همان و خاموش شدن همان، او را به نار حسی تشبیه میکند. در قرآن کریم این هشدار را داد و این وعده را هم به مؤمنین داد، نسبت به کفار به عنوان تهدید، نسبت به مؤمنین به عنوان وعده. این دو اصل کلی را قرآن بیان کرد. فرمود بدانی هرگاه بخواهن نور الهی را خاموش کنن، هرگز قدرت ندارد و خدا این نورش تتمیم میکنه. این را چه در سوره توبه چه در سوره صف با یه تفاوت کوتاهی فرمود که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یعبا الله الا ان یتم نوره یا والله متم نوره برو کر الکافرون، با یه تفاوت کوتاهی در تعبیر. همون اونا میخوان با دهن جلو نور را بگیرن، مگر انسان با فوت کردن میتواند جلو نور شمس را بگیره؟ مگر اینکه خودش خسته کنه؟ همون با این تبلیغات سو مثل اینکه دارن با فوت جلو نور شمس را میگیرن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا خیال کردن این نور مثل یک نار کبریت است که با فوت خاموش می‌شود. این چنین نیست. این یه وعده آرامش بخشی است که خدای سبحان به مؤمنین داد. نسبت به کفار هم این تهدید را کرد. فرمود شما مطمئن باشید هر وقت آتش جنگ روشن کردید من شخصا خاموش می‌کنم. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر وقت کفر و نفاق علیه دین آتش جنگ روشن کردن، من خودم خاموش میکنم. هم به خود نسبت داد، هم از او به فعل ماضی یاد کرد. نفرمود من دستور به ملائکه میدم، دستور به سماوات و جنود سماوات میدم که اینا خاموش بکنن بعدا. این نشانه قطعی بودن امر است. هم به خود نسبت داد بدون واسطه، هم از او به فعل ماضی یاد کرد. فرمود این چنین نیست که من دین را به وسیله انبیا برای مردم فرستاده باشم، اونگاه ادعی بخواهند دین را خاموش کنند و آتش جنگ علیه دین مشتعل کنند و من به اینا مهلت بدم. این شدنی نیست. نشانه این است که دنیای کنونی را الان این پیامبران دارن اداره میکنن و الان هم اگر سرنیزه ها را از این اتحاد جماهیر شوروی یا از اون ابرقدرت غرب بردارن، همه مسلمان میشن. الان هم زیر سلطه این دو بلوک است که ادعی قدرت نفس کشیدن ندارن. این وعده قرآن کریم است بدون کمترین تردید. فرمود کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اگر علیه دین کسی بخواهد آتش روشن کند، به طور جزم خدا خاموش میکند. این در ضمن اینکه هشداری به کفار و منافقین، یک تشویق و ترغیب هم هست به اهل ایمان. اونگاه به منافق میگوید بین که تو با کدام نور میخوای حرکت کنی؟ در بحث های قبل از مستدرک نهج البلاغه این حدیث شریف از بیانات حضرت امیر سلام الله علیه استفاده شد و نقل شد که فرمود اون کسی که اهل دین و اهل ایمان نیست، در این سیر طولانی مثل اون مسافری است که در شب تار گرفتار امواج مهالود شب ظلمانی است و گاهی رعد و برق می جهد و با جهش برق یک چند لحظه جلو پای خود را می‌بیند. این برق همون لحظه که جهید فوراً خاموش می‌شود. حضرت فرمود یه مسافر راه گم کرده در شب تار به امید برق نمیتواند به مقصد برسد. لیس هل برق الخاطفه مستمتع لمن یخوذ فی الظلمه، اون کسی که در تاریکی فرو رفت او نمیتواند به انتظار برق هوا راه را پیدا کند، او یه لحظه است. فهمود زرق و برق دنیا یه لحظه جلو پای آدم روشن میکند، انسان یه سیر ابد دارد. هرگز با زرق و برق فریبای دنیا انسان نمیتواند راه را ببیند تا طی کند، که اون با آیه بعدی مناسب تر است که او کسی من من از سماعه فیه ظلمات و رعد و برق. الا ای حال اگر کسی نور الهی نداشت که خدای سبحان اون نور را مشخص کرد، خصوصیاتش هم گفت، آدرسش هم بیان کرد، اثرش هم گفت، اگر کسی اون نور را نداشت ممکن نیست این راه را طی کند. ناچار یک آتشی روشن می کند که با این نار نوری بگیرد، فورا خدای سبحان این نار را خاموش می کند. ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. این است که منافق هموار مونده است، نه تنها در آخرت در دنیا هم مونده است. و مهمترین حالت اون وقتی برای منافقین ظهور میکند که حالت احتضار فرا برسد. یعنی اگر یه زرق و برق کاذبی هم چند سبایی داشت و به اطمینان اون زرق و برق کاذب چند قدم جلو رفت، لحظه مرگ که فرا میرسد بدرد ترک هم فی ظلمات لا یبصرون. أعوذ بالله من شرور أنفسنا والحمد لله رب العالمين.